حذف این گیاه رو در آبندان انجام دادیم، اما کنترل شیمیایی رشد گیاه و مدیریتش هست رو چون کار بحث تخصصی است در حوزه وظیفه مندی اداره کل حفاظت محیط زیست هست.
روح الله اسماعیلی معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست مازندران،
زمینه که در مرحله اول حتما در واقع این تالاب خشک بشه.
اگر که ما آبندان رو خشک کنیم تو بحث تامین و به اصطلاح توزیع در فصل زراعی به اراضی حق و بر پایندهش مشکل برمی‌خوره.
حمید بخشی مدیر عامل پدافند غیر عامل استان،
برای سال آبی 1404 که الان داخلش هستیم قرار شده بود که آبندان به اصطلاح آبگیری نشود.
مصطفی میرتبار فرماندار بابل،
یک روش دقیق متخیل نرسیدیم.
به نتیجه نرسیدن چند دستگاه اجرایی برای مهار سنبل آبی سبب شد دومین آبندان نیست در کبوتردان بابل به تسخیر این گیاه در بیاید. سرنوشتی که شاید در انتظار 1034 آبندان دیگر مازندران باشد. زینب نجاتی، خبرگزاری صدا و سیما.
برداشت نوبرانه انگور در شهرستان زیرگوه در خراسان جنوبی آغاز شده، محصولی که با ایجاد بادشکن در این منطقه تولید شده است.
خوشه های نوبرانه آبدار و رنگینی که نوید فصلی پربار را میده، اما رمز موفقیت برداشت این محصول اجرای طرح بادشکن زنده و غیر زنده و احیای قنات در این منطقه بوده است.
کمکی که جهاد کشاورزی ما کرده و بحث قنوات اینجا احیا شده، الان مردم روی آوردن بحث کشاورزی.
در چشم بید برداشت تنها یک کار کشاورزی نیست، بلکه آیینی است از تعاون، همکاری و رفاقت روستاییان.
اونجا کارگر نیسته، ولی ما خانوادگی با همدیگر کمک میکنیم و انگور جمع آوری میکنیم.
به خاطر گرمای زیاد باید صبح بعد از ظهر بیای انگور بچینی.
محصولی که حالا در سبد میوه های شهرهای استان و استانهای دیگر نشسته است.
انگور نوبرانه چشمبید علاوه بر شهرستان زیرکو، شهرستانهای قاین، بیرجن و مشهد هم به فروش میرسد.
کاظم امیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکو،
سطح زیرکشت محصول انگور شهرستان بالغ بر 307 هکتار میباشد که پیش بینی میشود 3000 تن انواع محصول انگور برداشت کرده.
برداشت این محصول از اوایل تیر ماه آغاز و تا اواخر شهریور ماه ادامه دارد. مهدی یاقوتی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان زیرکو، روستای مرزی چشمبی.
هشدار چین. چین هشدار داد که تلاش آمریکا برای بازگرداندن تعرفه‌های سنگین بر کالاهای چینی و تشویق کشورهای منطقه به حذف پکن از زنجیره‌های تأمین جهانی با واکنش قاطع و تلافی جویانه روبرو خواهد شد. روزنامه خلق ارگان حزب حاکم چین اعلام کرد اقدام احتمالی آمریکا ضد چین برای این کشور غیر قابل تحمل است و پکن هر گونه اقدامی را تلافی خواهد کرد. این روزنامه حزب حاکم چین از امریکا خواست راه گفتگو را پیش بگیرد و از تقابل خودداری کند. روزنامه خلق تعرفه های دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را قلدری خواند و افزود پکن قاطعانه از منافع خود دفاع خواهد کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد هشدار چین نشان می‌دهد که پکن برای اثرگیری جنگ تجاری با امریکا آماده شده است.
اطلاعات 71,000 نفر که برای شبکه ماند اینترنشنال اطلاعات فرستاده بودند در دست هنزله است. گروه هکری هنزله اعلام کرد تمامی پیام‌هایی که برای اینترنشنال ارسال شده را در دست دارد و 71,000 نفر که با این شبکه ماند محتوا ارسال کردند شناسایی شدند. هکرهای موسوم به هنزله امروز اعلام کردند شبکه ایران اینترنشنال به طور کامل هک، تمام سامانه‌ها، سرورها و زیرساخت‌های ارتباطی آن از کار افتاده و اطلاعات داخلی آن استخراج شده است. این اطلاعات شامل مکاتبات محرمانه، اطلاعات شخصی کارکنان، سوابق مالی و ارتباطات با نهادهای خارجی است. همچنین گفته شده که انتشار این داده‌ها به زودی آغاز خواهد شد.
اخراج امریکا از سازمان تجارت جهانی تنها راه نجات اقتصاد جهان است. پروفسور کریستیان هوپول، اقتصاددان و رئیس میزه تحقیقات کانادا در سیاست جهانی در دانشگاه بریتیش کولومبیا، در مقاله‌ای در نشریه پولیتیکو نوشت برای نجات اقتصاد جهان باید امریکا را از سازمان تجارت جهانی اخراج کرد. هوپول در این مقاله می‌نویسد به دنبال تهدید رئیس جمهور آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه ها به سطوح 20 سابقه از 9 جولای 18 تیر، از جمله تعرفه 50% بر تقریبا تمام کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا، اقتصاد جهان در لبه پرتگاه معلق مانده است.
عملیات علیه پایگاه‌های اینترنتی شرط بندی در ترکیه. نیروهای یگان عملیات ویژه مبارزه با جرائم سازمان یافته مالی ترکیه 66 مجنون را به اتهام ارتباط با فعالیت‌های شرط بندی، قمار و پولشویی بازداشت کردند. وزیر کشور ترکیه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد این افراد در یک هفته گذشته در عملیات هماهنگ پلیس سایبری و نیروهای ژاندارمری در 18 استان دستگیر شدند.
همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. دور جدید اردوی تیمهای ملی تفنگ و تپانچه مردان و زنان ایران از امروز در تهران آغاز شد. در این مرحله 15 ورزشکار در رشته تفنگ و 12 نفر در رشته تپانچه تمرینات آمادگی خود را تا 10 مرداد زیر نظر حسین باقری و مریم سلطانی برگزار میکنند. صلاحیت 4 نامزد برای تصدی پست ریاست فدراسیون اسکی تایید شد. مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی دوشنبه 30 تیر با رقابت بهرام ساوشمشکی، مرتضی ساوشمشکی، فاطمه کیادربندسری و سید رضا میر ابوطالب برای ریاست فدراسیون در آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود. اواخر پارسال دوره ریاست 4 ساله عباس نظریان در فدراسیون اسکی به پایان رسید و مهران تیشه‌گران به عنوان سرپرست فدراسیون جایگزین وی شد. اروین انگاپت، ستاره 34 ساله تیم ملی والیبال فرانسه، به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه تاندون زانو از حضور در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های 2025 باز ماند. تیم ملی فرانسه در هفته سوم لیگ ملت‌ها در لهستان باید مقابل تیم ایران به میدان برود و غیبت انگاپت می‌تواند در عملکرد این تیم مقابل شاگردان پیاتزا تاثیرگذار باشد. محله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال باشگاهی 2025 امشب با دیدار تیم‌های چلسی انگلیس و فلومیننزه برزیل آغاز می‌شود. این بازی از ساعت 22:30 دقیقه با قضاوت فرانس و لتسکیه فرانسوی در نیوجرسی آمریکا آغاز می شود. دیگر دیدار این مرحله فردا شب بین رئال مادرید اسپانیا و پاریس سن ژرمن فرانسه برگزار می شود و سیمون مارسینیاک لهستانی قضاوت این بازی حساس را عهده‌دار خواهد بود. برپایی اردوی پیشفصل تیم فوتبال استقلال تهران در هلند منتفی شد و آبی پوشان هفته آینده برای اردوی آماده سازی راهی ترکیه خواهند شد. طبق اعلام باشگاه، ریکاردو ساپینتو که امروز وارد ایران می شود، فردا پس از حضور در نشست خبری تمرینات تیم را تا زمان سفر زیر نظر می گیرد. اعضای تیم فوتبال استقلال صبح امروز با حضور در مرکز پزشکی سازمان لیگ فوتبال ایران ایفمارک آزمایشات پزشکی مربوط به سلامت جسمانی خود را پشت سر گذاشتند. و تیم ملی فوتبال بانوان ایران پس از زیارت بارگاه ملکوتی سامن الحجاج برای حضور در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا، مشهد را به مقصد دبی ترک کرد تا از آنجا عازم شهر عمان اردن محل برگزاری مسابقات شود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
نماینده‌های شایسته کشوران در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های فوتبال بانوان آسیا وارد مشهد شدند. مرضی جعفری سرمربی تیم ملی:
ما با 4 تیم بوتان، سنگاپور، لبنان و اردن بازی داریم. هر 4 تیم جز تیمای خیلی خوبی هستن، مخصوصا اردن و لبنان. این گروه سخت‌تر از همه گروه‌ها بود، ولی خب ما هم ایرانیم، دختران ما می‌جنگن برای کشورشون، برای خوشحال کردن مردمشون.
مسابقاتی که می‌تواند نمایشی از غیرت، اراده و تلاش بی‌وقفه دختران فوتبالیست ایران باشد. ایران زهرا قنبری کاپیتان تیم ملی.
تک تک بازی برای ما حکم فینال داره، ایشالله که بتونیم میگم بهترین نتیجه رو بگیریم، هدفمون صعوده.
سارا دیدار بازیکن:
ما همه با انگیزه داریم میریم، فقط تنها چیزی که میخوام اینه که از مردم برامون دعا کنن و انرژی خوبشون رو همیشه برای ما بفرستن.
سارا زهرابینیا ملی پوش:
با شرط سختی میخوایم اعزام بشیم و با اون غیرت ایرانی میریم و با تمام وجودمون میجنگیم.
تیم ملی فوتبال بانوان پس از زیارت بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام مشهد را به مقصد دبی ترک کردند تا از آنجا راهی اردن میزبان این دوره از مسابقات شوند.
تیم ملی فوتبال بانوان کشور اون در جام ملت‌های آسیا 19 تیر ماه به مصاف تیم سنگاپور خواهد رفت. محمد جواد کریمی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
مدیر کل امور انرژی و امور مشتریان توانیر با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف در فصل گرم سال بر همراهی مؤثر مشترکان با صنعت برق تأکید کرد و گفت تا پایان خرداد مصرف برق در بخش خانگی افزایش 4% داشته که این عدد با توجه به افزایش 3% تعداد مشترکان برق در سال جدید نشان دهنده افزایش متعادل مصرف و همراهی مردم در این بخش بوده است. عبدالامیر یاقوتی افسود: پیش بینی می شود بخشی از دلیل کاهش مصرف برق در بخش خانگی در هفته های اخیر به علت تحولات و تعطیلات بخش اداری به واسطه نظارت های دقیق و همراهی مناسب دستگاه ها شاهد کاهش محسوس مصرف برق بوده ایم. آقای یاقوتی ادامه داد این کاهش مصرف در بخش اداری به ما امکان داد که برق رسانی به بخش های حیاتی تری همچون صنعت و کشاورزی را بهبود بخشیم. در صنعت برق میزان برق تحویلی تقریبا معادل سال گذشته بوده و در بخش کشاورزی نیز 1% افزایش در تحویل برق نسبت به سال قبل ثبت شده است.
سازمان هواشناسی برای 3 روز آینده در برخی مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس، رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک پیش بینی کرده است. برای اطلاع از جزئیات این خبر همکنون خانم گودرزی پشت خط رادیو ایران هستند. خانم گودرزی سلام و خدا قوت.
بانم یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که برای 3 روز آینده تو برخی نقاط آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران و غرب گلستان رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. البته از جنوب کشور هم غافل نشیم، همچنان اون نفوذ جریانات مرطوب رو به جنوب شرق کشورمون داریم. برای چند روز آینده تو مناطقی از جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب کرمان، شمال هرمزگان و جنوب شرق فارس دیگه برای بعد از ظهر و شب ها دیگه میشه گفت رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. شدت این بارش ها برای امشب که در حد هشدار نارنجی هستش برای شمال هرمزگان، جنوب و جنوب غرب کرمان، شرق و جنوب سیستان، بلوچستان پیش بینی شده که بالا اومدن ناگهانی آب رودخونه ها و سیلاب شدن مسیر ها رو برای این مناطق پیش بینی کردیم. علاوه بر بارش ها میتونم بگم تا چند روز آینده در نیمه شرقی کشورمون استان های و همینطور استان های مثل قزوین، البرز، تهران، سمنان و قم در بعضی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک رو دارن که سبب کاهش دید و کیفیت هوا در این مناطق میشه. در 3 روز آینده دریای خزر، تنگه هرمز و دریای عمان رو هم موج و متلاطم پیش بینی کردیم. تهران برای ساعات بعد از ظهر گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک رو داره. بیشینه دمای امروز تهران هم به 35 درجه بانیگه صفر میرسه. خانم من در خدمتتونم.
بله، درود بر شما، خیلی از شما متشکرم و خدا نگهدار.
سلامت باشین، ممنون، خدا نگهدارتون.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:44 است. متشکرم از همراهی شما عزیزان، روز بخیر و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند، وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
های سخت دیروز رسونده جاده نوراب امروز، من از مشرق میام همراه خورشید، همون جایی که روزو میشه فهمید، همون جایی که روزو میشه فهمید. از اون جا که تو قلبش نبض دریاست، رگ سرخش مسیر سبز فرداست، نگاه مردمش نگاه تازه که میتونه یه دنیا رو بسازه، که میتونه یه دنیا رو بسازه. اقتدار و بی‌نیازی، تلاش و ابتکار و سرفرازی، که ایران سرزمین آرزومه، مسیر سربلندی پیش رومه، یه راه بی نهایت میره تا عشق، همیشه زندگی نو میشه با عشق. تو لحظه های سخت دیروز رسونده جاده نوراب امروز، من از مشرق میام همراه خورشید، همون جایی که روزو میشه فهمید، همون جایی که روزو میشه فهمید.
روزی که پروانه شدیم،
در تابستان 1340 در دل ایران کودکی متولد شد که بعدها به چشم بیدار سپاه معروف شد. محمد کاظمی، مردی که کمتر دیده شد، کمتر سخن گفت، اما بیشتر از بسیاری شنید، دید و تحلیل کرد. او نه در میدان نبرد با تفنگ، که در میدان اطلاعات با ذهنی تیز و قلبی مؤمن می جنگید.
دمه مشروعیت ما در نظام میزان کارآمدی مون همان گونه که این تشعشع و تلعلع در اقدامات می درخشه، این استمرارش رو هم باید قوت ببخشیم هم سرعت ببخشیم.
در دوران دفاع مقدس در کنار رزمندگان بود، اما مأموریتش فراتر از خط مقدم بود. شناسایی، تحلیل و حفاظت از اسرار جنگ. پس از جنگ او به یکی از ستونهای امنیتی سپاه بدل شد و سالها ریاست سازمان حفاظت اطلاعات سپاه را بر عهده داشت، جایی که وظیفه‌اش صیانت از درون بود، از نفوذ، از خیانت، از لغزش. در تیر ماه 1401 با حکم سردار سلامی به ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد، نهادی که مسئول مقابله با جنگ نرم، خرابکاری، نفوذ سایبری و تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی است. او در این جایگاه ساختارهای امنیتی را بازارائی کرد، تهدیدات را پیشبینی و خونسا کرد و با سکوتی سنگین امنیتی پایدار را در کشور رقم زد.
واقعا استثنایی بود و الان نبودش برای ما فاجعه بزرگی.
اما دشمن این سکوت را تاب نیاورد. در 25 خرداد 1404 در حمله موشکی منتسب به رژیم صهیونیستی به ساختمان سازمان اطلاعات سپاه، شهید محمد کاظمی به همراه یارانش حسن محقق و محسن باقری به شهادت رسید. مردی که همیشه در سایه بود، این بار در روشنایی خون جاودانه شد.
دشمنان که اولین کارشون اینه که بیان از انسانهای بهتردار، آگاه، با ایمان، قوی، هوشیار رو از بین حضیر الحباب بچینن که اینا نباشن. وقتی این آدم رو نباشن خیلی راحتن میتونن ضربه بزنن. و این سیاست است که از اول تاریخ تا آخر ادامه داشته به ادامه خواهد بود.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما عزیزان شنونده، من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران خوبم با بخش دوم از برنامه ها همراه شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 22. امیدوارم در کنار ما بمانید.
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید، چتر ها را باید بست، زیر باران باید رفت، فکر را خاطره را زیر باران باید بود، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت، دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید جست، هر کجا هستم باشم آسمان مال من است، پنجره فکر هوا من است، هر کجا هستم باشم آسمان مال من است، پنجره فکر هوا شمارم باید شست، جور دیگر باید دید، چترهارم باید بست، زیر باران باید رفت، فکر را خاطره را زیر باران باید بود، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت، دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید جست، هر کجا هستم باشم آسمان مال من است، پنجره فکر هوا زمین مال من است، هر کجا هستم باشم آسمان مال من است، پنجره فکر هوا باید شست، جور دیگر باید دید، چترها را باید بست، زیر باران باید رفت، فکر را خاطره را زیر باران باید بود، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت، دوست را زیر باران باید دید،
جا هستم باشم. آسمان مال من است،